برده خبرها. ریچارد بنت از تمدید ماموریتش به حیث گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان استقبال کرده است. بنت در توییت روز یکشنبه گفت با همه جوانب کار خواهد کرد تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یابد. شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. برای دومین روز پیهم ده ها شهر جهان شاهد برگزاری اعتراض های گسترده در حمایت از هزاره های افغانستان بودند. ده ها تن در واشنگتن دی سی در حالی که شعارهای نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید را حمل می کردند در برابر قصر سفید حضور یافتند. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان و جام ملت های آسیا صعود کرد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت با آنکه در بازی دیشب تیم زیر 17 سال افغانستان در برابر تاجکستان 2-0 شکست خورد، اما در میان تیم‌های برتر به جام سال آینده راه یافت. گروه حقوق بشر ایران میگوید در اعتراض‌های این کشور تا کنون 185 تن جان باختند. این گروه مستقر در نروژ دیروز در بیانیه گفت 19 تن از کودکان شامل قربانیانند. بر اساس گزارش‌ها اعتراضات در ایران با وجود سرکوب شدید از سوی رژیم این کشور ادامه دارد. و اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق انتخابات عمومی را برای یک سال به تعویق انداختند. بر اساس اعلامیه پارلمان کردستان از میان 111 عضو این پارلمان 80 تن آنها روز یکشنبه رأی دادند که انتخابات به تعویق بیفتد. قرار بود انتخابات پارلمانی در کردستان عراق ماه آینده برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده‌های عزیز سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می شود. در درس قبلی حرارت را خواندیم. در درس امروز مواد ناخالص تشریح می شود. در ابتدا استاد با ارائه تعریف مختصر از مواد ناخالص برای ما خواهد گفت که این مواد به چند دسته تقسیم شده و هر یک از آنها دارای چه خصوصیات می باشد. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم مواد ناخالص می باشد که در مواد ناخالص مرکبات هموجن و هیدروژن شامل است. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد. می بخشم اینجا باید نباشد به مانند محلول آب با نمک، یعنی اجزای ترکیبیشان از آب و نمک ساخته شده. متجانس که به دو دسته تقسیم شده، یکی محلولات متجانس یا مخلوط های متجانس است و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس را به نام محلول هم یاد میکنن که مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد. مثلا محلول آب با نمک، زمانی که ما در یک گلاس آب یک قاشق نمک را اضافه کنیم، در نتیجه اگر از هر قسمت آب ما بچشیم مزه نمک یا مزه شور یا ترش را به خود گرفته هست. پس ما میگیم غلظت نمک در تمام قسمت های آب یکسان شده. و دوم، مواد غیر متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد، یعنی غلظت یک ماده در ماده دیگر به شکل مساوی نمی باشه. این عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد. مثلا ممیز و نخود یا هم ریگ و آب، زمانی که ما و شما کشمش و نخود را با هم یک جا میکنیم، زمانی که ما کشمش را میخوریم، به هیچ صورت یعنی کشمش و نخود با هم یک جا میکس نشده و مزه خودان تغییر نمیده. یعنی کشمش مزه خود داره و نخود مزه خود را میداشته باشه، و یا هم ریگ و آب، ریگ به هیچ صورت داخل آب حل نمیشه. و بعد از این حالات سیگانه مادر را تحت بحث قرار میدیم که حالات سیگانه مادر به سه حالت پیدا شده: جامد، مایع، گاز. در این حالت شکل، حجم و وزن مادر ثابت بوده و قوه جذب بین ذرات زیاد و فاصله بین ذرات بسیار کم می باشد. در حالت جامد شکل ثابت دارد و همچنان در حالت مایع در شکل غیر ثابت دارد، شکلش مربوط ظرف می شود. قوه جذب بین ذرات نسبت به جامدات کمتر می باشد و فاصله بین ذرات زیاد است. و همچنان در حالت بعدی که ما شما گفتیم حالت گاز است، در حالت گاز تنها وزن ثابت بوده، شکل حجم غیر ثابت می باشه و قوه جذب بین ذرات هیچ موجود نبوده، بلکه قوه دفع موجود می باشه و فاصله بین ذرات فوق العاده زیاد است. در تغییرات ماده دو نوع تغییرات روی ماده دو نوع تغییرات ایجاد میشه که یک تغییرات فیزیکی است و دیگر تغییرات کیمیایی. که تغییرات فیزیکی را به نام تغییرات ظاهری همچنان و تغییرات کیمیایی را به نام تغییرات باطنی هم یاد میکنند. تغییرات فیزیکی در ساختمان ظاهری ماده تغییر ایجاد میشه. مثلا اگر ما و شما ببینیم کاغذ است، کاغذ شکل سالم داره، جور است، ولی زمانی که چی کنیم فقط در شکلش تغییر آمد و هیچ در کیفیت تغییر نامده، مثلا پاره نبودن کاغذ. و همچنان تغییرات کیمیایی تغییر در اصلیت ماده وجود می آید. مثلا سوختندن کاغذ، زمانی که کاغذ را می سوزانیم از کاغذ خاکستر به دست می آید، پس هیچ به هیچ صورت خاکستر خاصیت کاغذ را ندارد. و خواص ماده هست، همچنان خواص ماده به دو دسته تقسیم شده: خواص فیزیکی و خواص کیمیایی. خواص فیزیکی به خواصی گفته می شه که در ظاهر یا در شکل ظاهری ماده به وجود بیاید. مثلا ما شما رنگ ببینیم، بوی، مزه، جلا و غیره، تماما چیست؟ خاصیت فیزیکی ماده هست. و همچنان خواص کیمیایی به خواص کیفی ماده، یعنی به خواص باطنی ماده گفته میشه. مثلا روابط کیمیایی، نمبر اکسیدیشن، ولانس، تعداد الکترون ها، تعداد پروتون ها، این تمام خواص کیمیایی ماده میباشه.
بله شاگردان عزیز، در ادامه درس مواد ناخالص استاد برای ما حالات سه‌گانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی کیمیای صنف 8. در ساعت قبلی رابطه قطبی را خواندیم و استاد گفت در صورتی که رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، این رابطه عبارت از رابطه قطبی است. به همین سلسله امروز معادله و روابط کیمیایی را می‌خوانیم. معادله کیمیایی به وسیله فرمول ها و سمبول ها نمایش داده می شود.
در این قسمت قبل از اینکه راجع به تعاملات کیمیایی و انواعی از بحث کنیم، مفهوم معادله کیمیایی را می خواهیم بفهمیم. که معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی می باشد که به وسیله سمبول ها و فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد میشه که به طرف چپ معادله نوشته میشه، و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگرد به نام محصول تعامل یاد میشه که به طرف راست وکتور نوشته میشه. و همچنان در معادلات کیمیایی حالت فیزیکی ماده هم باید ذکر شود. مثلا اگر ماده حالت جامد را داشته باشد در مقابلش S، و اگر حالت مایع را داشته باشه L، و اگر حالت گاز را داشته باشد G نوشته میکنیم. و اگر محلول آبی باشه AQ، تعامل انجام نمیشود. اگر NR یا نان ریاکشن، اگر در نتیجه تعامل یک مواد آزاد شود وکتور به طرف بالا، اگر یک مواد رسوب کنه وکتور به طرف پایین، حرارت به شکل دلتا نشان داده میشه. عالم سری انواع تعاملات کیمیایی که یک بخش بزرگ از مطالعات کیمیایی را تعاملات کیمیایی قرار میده و همچنان که نظر به این موضوع تعاملات کیمیایی به انواع و اقسام مختلف تقسیم شده. اول تعامل تعویض یگانه هست که در نتیجه یک فلز یک ماده فعال جای نسبتا یک ماده غیر فعال تعویض میکند. مثلا اگر ببینیم زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده، زینک سلفید و کپر را میسازد. و همچنان تعاملات تعویض دوگانه که در نتیجه دو عنصر فعال جای نسبتا دو عنصر غیر فعال تعویض میکنه، و یا عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض میشوند. مثلا اگر ببینین سیلور جای سدیم را تعویض کرده، در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برومید را میسازه. میبینیم که دو اتم دو کاتیون با دو آنیون تعامل تعویضی دوگانه را ایجاد کرد. تعاملات ترکیبی یا جمعی در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و مواد جدید را میسازند. مثلا مگنیزیم که حالت جامد و اکسیژن که حالت گاز را دارد در نتیجه با هم یکجا شده، مگنیزیم اکساید که حالت جامد را دارد حاصل میشه. و یا هم کلسیم اکساید است، کلسیم اکساید با کربن دای اکساید یکجا شده، کلسیم کربونیت را میسازد که حالت جامد را دارد. تعامل تجزیوی به تعاملی گفته میشه که یک ماده به چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا سیما با اکساید است، به سیما با اکسیژن تجزیه شده. و یا هم پتاسیم نایتریت است که به پتاسیم نایتریت است که به پتاسیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده. و همچنان تعاملات احتراقی به تعاملات گفته میشه که مواد عضوی در با موجودیت اکسیژن می سوزه و در نتیجه کربن دای اکساید، آب و انرژی را می سازند. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شود. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثالی از احتراق است، یعنی یک تعامل احتراقی هست. تعاملات اگزوترمیک هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود یا انرژی به دست بیاریم از تعامل تعامل اگزوترمیک نامیده می شوند. مثلا احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شوند می شود یک تعامل اگزوترمیک می باشد. و این هم یک مثال از تعاملات اگزوترمیک. و تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته می شه که به خاطر اجرای آن انرژی به مصرف برسد، به نام تعاملات اندوترمیک یاد می شوند. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک است، قسمی که در سلاید پیش دیدیم. در نتیجه در موجودیت حرارت با دو عنصر تجزیه شده، پس گفته می دونیم که یک تعامل اندوترمیک است.
به سلسله تعاملات استاد برای ما تعامل تعویضی را تشریح کرد و گفت که در کدام حالت و تحت چه شرایط این تعامل صورت می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر به یاد داشته باشید در سلسله درس مرکبات الکان ها را خواندیم. امروز استاد برای ما الکین و الکاین ها را تشریح خواهد کرد و در این سلسله خواهیم خواند که الکین ها چه نوع هیدروکاربون ها هستند و در کیمیا با چه سمبول نمایش داده می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت بعدی کیمیا و شاگردان صنف هفتم قانون تحفظ کتله را خواهند خواند. برای شاگردان صنف هشتم اکسایدها تدریس می شود و شاگردان صنف نهم مرکبات آروماتیک را خواهند خواند.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش مشنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان می تونن عوامل درونی و محیطی باشه. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همین عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشود، که عوامل متعددی است. میتونه اقتصاد باشه، بیکاری باشه، تغییر شغل باشه، تحصیل باشه. فشار روانی شدید بر علاوه‌ای که مشکلات و بیماری‌های روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
صمیم ساپای فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این نواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوان ها ترس ازی دارن که مبادا یکی از اعضای خانواده شون این مریضی از اونا بگیرن. نه، زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان، یک خانواده یک نظر را میده، نه به گپا یا به اون نظر از او اصلا اونا گوش نمیتن و می سبب میشه که آیسته آیسته اونا اعتماد به نفس خود از دست بدن.
گوشگیری، تنها بودن و تفریح نکردن باعث می شود تا یک جوان تحت فشار روحی قرار گیرد. رومان احمدی به این عقیده است. او می گوید مشکلات خود را با کسی شریک نساختن نیز باعث می شود تا جوانان با مشکلات روحی روانی روبرو شوند.
بیشتر اوقات از گوشه نشینی، از تنها بودن و جای نرفتن به وجود میاد، اجتماعی نبودن. مثلا خوش ندارن که با کسی بشینن قصه کنن، راز دل کنن. همیشه یعنی خوش دارن در یک جای تنها باشن و یا هم بعض وقتا که سرشان مشکل میایه، او را تنهایی پیش خود فکر میکنن، فکر کردن، تشویش کردن، تمام این همه باعث ازی میشه که مشکلات روحی برشان پیدا شد.
حامد علوی فعال جامعه مدنی است. او میگوید کنترل نکردن فشار روحی و استرس عواقب ناگوار دارد که حتی امکان دارد در بعض موارد منجر به خودکشی شود.
بدون شک پیامد بسیار ناگواری در پی داره. ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و ای انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شود، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن، چون دیگه هیچ رای برشان نیست. تحصیل دارن، توانایی دارن، اما زمینه کار نیست، پول نیست، فقر از بیچارگی است، محرومیت است.
حامد علوی همچنان افزود اگر جوانان با مشکلات روحی و روانی روبرو می شوند باید خود تلاش کنند و استرس را در وجود خود کنترل کنند، اعتماد به نفس خود را بالا ببرند و بیشتر از همیشه تحرک داشته باشند.
ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم. ما باید همیشه وقتی که در بنبست ها قرار میگیریم، در تنگنا قرار میگیریم، در محرومیت قرار میگیریم، ما قوی تر از گذشته برنامه ریزی کنیم، پلان بسازیم و به خاطر بیرون رفت از وضعیت خود باید تحرک داشته باشیم. بالاخره تغییر باید به وجود بیاریم. با برنامه ریزی منظمی که میکنیم ما میتونیم که از این وضعیت خود بیرون کنیم و در عین حال به معنویات رو بیاریم. چیزی که بسیار مهم است که از افسردگی، از تنگنا، از ناامیدی انسان بیرون میکنه، قناعت برای انسان است و این قناعت باعث میشه که انسان آرام شوه، آرام بگیره، راحت شوه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی قرار میگیرند؟ اگر این فشار روحی و استرس کنترل نشود، عواقب آن چی خواهد بود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان می توانند خود را از فشار روحی نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه بگوین که چرا بعض وقتا جوان ها تحت فشار روحی و استرس قرار میگیرن؟
شما میفهمین که کار و به خصوص اگر بس جوانان افغان باشه، وضعیت کار، زیاد بودن و کم بودن کار، شامل شدن به سختی در کار، مهارتایی که برای کار نیاز است، معاشی که در بدل یک کار داده میشه در افغانستان چقدر سخت شده و چقدر روز تا روز سخت میشه. سطح انتقال تحصیل و آموزش و هنر و مهارت را که در پنتورها برشان انتقال میشه و یا فعلا و یا هم در جریان یک سال دو سال کرونا که به ماها و به سمسترها تعطیل شدن و به بی‌انگیزگی تمام درس خواندن و مهارت‌های بسیار اندک را کسب کردن و در ضمنش در سطح کل کشور است یا جامعه است، نظام جامعه، سیاست‌گذاری‌های جامعه، فرهنگ و کلتور حاکم بر جامعه، رژیم یا حکمروایی یا دولت یک جامعه امکانات که جوانان و یا انسانهای او جامعه از او امکانات استفاده میکنه، مثلا دارایی ها و زراعت و منابع بشری و مؤسسات و اینجوها و دفترها و کاراوینا که جوانان در کل در یک جامعه ازش استفاده میتونه یا نمیتونه. سطح خانواده مشکل دیگه است، زمینه دیگه است، یعنی بعد از سطح کلی که کشور میشه سطح خانواده تأثیر گذار است و بعد از سطح خانواده خود جوانان هم زمینه مشکلات روانیشان است، یعنی آگاهی اینا، تعلیم اینا، تحصیل اینا یا عدم تحصیل اینا و عدم توانه اینا همه سبب شده که زمین ساز شده برای مشکلات روانی جوانان.
خب استاد، وقتی که همی استرس و فشار روحی کنترل نشه و از کنترل خارج باشه، پیامدها و عواقبش در بین جوانان چی خواهد بود؟
این که جوانان با فشار روانی روبرو میشه میتونه بسیار گسترده، بسیار وسیع، بسیار زیاد، سخت، طاقت فرسا و مشکل ساز و فاجعه بار باشه. مشکلات اینه که عاجل جوانان با او روبرو است در افغانستان. فعلا بیکاری است، یعنی بیکار میمانن یا بیشتر بیکار میشن، بیشتر بی‌انگیزه میشن، بیشتر ناامید میشن، دچار افسردگی های گوناگون و بیماری های گوناگون میشن، استراب پیدا میکنن، مهاجر میشن و با مشکلات گوناگون چون اعتیاد، بیماری های پارانویا، اسکیزوفرنیا و گاهی اوقات هم مسائل چون جرم و جنایت اینا میشه.
خب استاد، رای حل چی است؟ چگونه باید جوانا را نجات داد از این حالت و این حالت روحی و روانیشان که تحت فشار قرار گرفته کنترل شود؟
حل و درمانی است که اگر مشکلات در سطح کار و در سطح شغل و در سطح بیکاری و ناامیدی و بی‌انگیزگی باشه، دولت مکلف است، خانواده ها مکلف است، جامعه مکلف است و حتی دنیا و کشورهای کمک کننده و مؤسسات خیریه میتونه کمک کنه. اما اگر بحث خود جوان باشه، مشکلات روانی جوان باشه، مشکلات فردی و شخصی جوان باشه، نیاز است که به نزد یک روانشناس و درمانگر برده شوه و خانواده ها برشان همکاری کنه، درد دل کنه، همدلی کنه، توقع زیاد نکنه، مورد قضاوت قرار نده و همکاری کنه که استعدادهای خود رشد بتوان شکوفا بسید.
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های کنترل فشار روحی در جوانان صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون هاش از اما شدم. تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون هاش از اما شدم. من عاشق تنهایی.